و خانواده رو میشنوید، یه نمایش به اتفاق بشنویم و برمیگردیم گفتگومون رو با آقای دکتر نوروزی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه میدیم.
دروی سکه.
اللهم انی اسالک من جلالک
به اجل. اونو جان چند دقیقه وقت هست؟
بابا چه خبرته؟ میخوای خودتو خفه کنی؟
فردا میخوام روزه بگیرم و ما باید بدنمون جون داشته باشه یا نه؟
آره، ولی اینجوری که تو داری سحری میخوری احتمال اینکه خفه بشی فردا صبح و نبینی خیلی زیادتر عزیزم.
خانم یه دور از جونی خدای نکرده یه روم به دیواری چیزیه.
آخه کی سحری فست فود میخوره؟ اون همبرگر پر از ادویه است، اون خیارشور پر از نمک، اینا باعث میشه فردا تشنت بشه.
باشه، پس اون زور بیا با میار بده بخورم.
یعنی بابک تو نمیدونی غذاهای شیرین باعث میشه قندت بره بالا؟
غذای شور نخورم، غذای شیرینم نخورم. پس میشه بگی چی بخورم دستگاه گوارشم خوشش بیا؟
بابک باید غذاهایی بخوری که کربوهیدرات پیچیده داشته باشه، مثلا نون سبوس‌دار، چه میدونم برنج قهوه‌ای، جو، حبوبات و اینجور چیزا.
حالا من یه کاره توی شرب سیاه برنج قهوه‌ای از کجا پیدا کنم آخه؟
حالا برنج قهوه‌ای رو من مثال زدم، مثلا حبوباتو که حالا میتونی بخوری.
خانم حرفا میزنی، آخه حبوبات به جز نفت چی داره مگه؟
به جای اینکه همش کلیپ‌های مسخره بازی نگاه کنی، اگر 4 تا مطلب علمی خونده بودی الان به صنف حبوباتی ها توهین نمی کردی.
اونا جون من جسارت نکردم، ما مخلص حبوباتم هستیم. شما که 4 تا مطلب علمی خوندی بگو. خوردن غذای کربوهیدرات آخه چه فایده ای داره؟
چه فایده ای داره؟ این مواد به آرومی هضم میشن بابک، در نتیجه انرژی هم به تدریج آزاد میشه و ما تا خود افطار انرژیامون نمیفته.
باشه، حالا اون پارچه آبو بده، آب بدنم واسه فردا تامین کنم.
بابک تو باید چیزای فیبردار بخوری، وگرنه آب که زود دفع میشه با تشنه میشی. خب
چیزای فیبردار یعنی چی؟ منظورت فیبر نوریه؟ من فیبر نوری بخورم گفته باشم ما مخابرات شاکی میشه.
غذاهای فیبردار یعنی کاهو، سبزیجات، میوه، اینجور چیزا.
اونا جان یه نگاه به کله من بنداز، به نظرت کاهو میتونه منو تا فردا افطار نگه داره؟
آره، تازه تخم شربتی هم میتونه برای رفع آتشت مفید باشه.
بیا دیدی چی شد؟
چی شد؟
فقط 10 دقیقه تا اذان مونده، انقدر حرف زدی وقت تموم شد.
او کو حالا تا اذان 10 دقیقه کلی وقته.
چرا از اون نمیگن زود باشین دیگه؟ من به معدم قول دادم.
بابا اون قیمه چی میگه؟
قیمه که چیز خاصی نمیگه، اون معده منه که داره غرغر میکنه.
یعنی تو نمیدونی باید با غذاهای سبک افطار رو شروع کنی؟
یعنی منظورت اینه قیمه چاقه، لابد قرمه لاغره. غذا غذاست دیگه، چاق و لاغر و سبک و سنگین نداره.
بابک جان بهتر افطارو با خورما و آب ولرم یا شیر شروع کنی.
شاید معده شما قانع باشه با خورما بتونه کنار بیاد، ولی اگه تا پنج دقیقه غذای درست حسابی نخورم، من روده کوچیکم حساب روده بزرگمو میرسه.
خب سوپ داریم، به جای سوپ بخور.
از کی تو سوپ شده غذا؟
سوپ و آش به هیدرات کردن بدن و آماده سازی معده برای غذای اصلی کمک میکنه.
شما نگران معده من نباش، من به معدم صابون زدم آماده است.
ببین اشتباه همینجاست، کارشناسای تغذیه پرخوری تو زمان افطار رو به هیچ وجه توصیه نمیکنه.
کارشناسان تغذیه هر چی گفتن برای خودشون گفتن.
عجبا.
آخ جون احسان گفت بریم واسه یه افطاری سنگین.
خب خیلی متشکرم از همکاران هنرمندم به خاطر این نمایش. آقای دکتر این مسئله که این خانم و آقا داشتن، این زن و شوهر مهربان، متنابه خیلی ها هست.
بله همینطوره.
چه کنیم؟
خب خانم خیلی سرده که موازه به سلامت همسرشون باشن بودن. که خیلی عالی بودشین. و واقعا هم مطالبی که مخصوصا از سمت خانوم بیان میشدش واقعا من میتونم بگم که
رادیو ایران رو
مثل یک مقاله من اگه میخواستم یک مقاله ای رو برای عموم بنویسم که در روز بچه چیزایی رو بخورن ماه مبارک رمضان، واقعا همه چیز به نحو احسن بیان شد، خیلی عالی بودش.
شنونده رادیو ایران هستن احتمالا خانوم.
بله
خیلی مطالب ما رو گوش میکنن.
خیلی عالی بودش. من حالا چند تا نکته رو واقعا خیلی نکات خوبی رو ذکر شدش و اتفاقا من یاد داشتم کردم اینجا که اینو رو بگم. ببین فست فود به هر حال برای غذاهای مثل فست فود، چی برای سحر چی برای افطار، واقعا گزینه خوبی نیستن اینها. خب چرا؟ ببین ما چرا اصلا بهش فست فود میدیم، غذای سریع. یعنی غذایی که باید از زمانی که شما هوس کردید یا رفتین سفارش دادین تا زمانی که این غذا میاد جلوی شما گذاشته میشه کمتر از نیم ساعت طول بکشه، غذایی که درست شدنش کمتر از نیم ساعت طول بکشه غذایی هستش که مزه‌ای نخواهد داشت. این غذا برای اینکه قابل خوردن و خوشمزه باشه و شما دوباره برید اونجا سفارش بدین، پول بدید و این رو بخرید، باید بهش نمک زیاد و چربی زیاد اضافه بشه.
بله.
که این غذا خوشمزه بشه. البته شما با هر غذایی نمک زیاد و چربی زیاد بریزید این غذا خوشمزه میشه. بعد ما خوشمون بیاد، مزه‌اش مشخصه. اما خب این برای نه سحر خوبه نه افطار خوبه، چربی خیلی زیاد اصلا باعث میشه دستگاه گوارش ما به هم بخوره. همین همبرگر اتفاقا باعث خواهد شد که این آقا تقریبا هولوش ساعت 11 دیگه بعد بره بگه که من از خیلی گرسنمه چه کار بکنم.
11 صبح
بله. نمک بسیار زیاد باعث تشنگی های خیلی زیاد خواهد
میشه. بله.
حتی این غذا بعد از افطار هم خورده بشه نمک خیلی زیاد باعث دیهیدراته شدن یا کمبود آب بدن خواهد میشه و از این جهت این رو باید مواظب باشیم. غذاهای شیرین مثل زولبیا بامیه، حالا ممکنه یه حلوای کوچولوی اینا باشه، به هر حال اینها جزء از اون فضای فرهنگ غذای ماه مبارک رمضان هستن و من اصلا توصیه نمی کنم اینها حذف بشن، منتها به تعادل استفاده بشه. به هر حال غذا خوردن و مسائل فرهنگ غذا یکی از اجزای بسیار مهم زندگی ما و حتی مراسم و مناسک مذهبی ما هستش. ما ایرانی ها به خصوص بحثای غذایی در مناسک دینی ما شما میبینید که اصلا یک چیز واقعا خارق‌العاده و فوق‌العاده‌ای هست. شما از مسائل حالا جدیدتر مثل همین راهپیمایی اربعین شما میبینید که بزرگترین ما میتونیم بگیم که فستیوال غذایی رایگان، یعنی در تمام طول تاریخ بشر این تعداد غذا به صورت رایگان و به وفور برای انسان تا حالا جایی نبوده که این همه غذا، یعنی مثلا در یک دوره 10 روزه یک چیز حدود 800 میلیون پرس غذا میشه. حالا شما این رو بیارید در رابطه با مراسم در رتبه ماه مبارک رمضان هم در نظر بگیرین. به هر حال ما یک سری از مناسب، یکی از این عادت‌های غذاییمون همین غذایی مثل شیرینی‌جاتی مثل زولبیا بامیه هستن و خب باید اینها رو ما اصلا توصیه هم میکنیم که استفاده بشه. اما که دیگه نه یا من نصف جعبه یک کیلوی زولبیا بامیه رو بشینم هر کدومو با چای تونتون بخورم.
بله.
یک دونه زولبیای متوسط، دوتا بامیه متوسط هر شب برای کسی که روزه میگیره خیلی هم خوب هستش،
اشکالی پس نداره.
و اگه من خب بین شیرینی‌جات خدمت شما عرض بکنم خانم آدابی، واقعا بنشین، ما چون مشکلی با شیرینی‌ها داریم بیشتر چربی شیرینی‌هاست، چربی بالایی داره.
آره.
قند هم بالاست، اما زولبیا بامیه واقعا بیشتر یعنی قند بالا داره، یعنی چربی کمتری داره و به عنوان یک گزینه غذای شیرین بعد از افطار خیلی هم خوبه،
یعنی حواسی که روزه دار داره
استفاده. بله. بکنن یعنی، اما خب لطفاً زیاده روی نشه. یک دونه زولبیای متوسط، دوتا بامیه و سلام. در رتبه کربوهیدرات های پیچیده یا مواد نشاسته‌ای با که مواد در حقیقت کربوهیدرات پیچیده همون مواد نشاسته سبوسدار هستن، مواد نشاسته هستن که از آرد کامل به دست میاد. مصرف اتفاقا مثلا نونهای سبوسدار برای سحری یک گزینه بسیار خوب برای کاهش حس گرسنگی هستش.
بله.
مخصوصا برای بچه ها و نوجوانهایی که روزه میگیرن ممکن حس گرسنگی به وجود بیاد، واقعا شما از این نونهای چند غله، نونهای سبوسدار استفاده کنید. البته من اینو تو پرانتز بگم، برنج قهوه‌ای
بله.
خیلی گزینه، حالا نمیگم بدیه، اما واقعا نسبت به قیمتش، نسبت به اصلا ویژگی‌هاش خیلی توصیه نمی‌کنم. هم شما نون از همه چیز بهتره.
بله.
حبوبات اضافه کردنش به سحر و به افطار عالیه. حبوبات حاوی پروتئین بالا هستن. ما مثلا حبوبات به خصوص حبوباتی مثل نخود، حبوباتی مثل عدس، اینها حاوی پروتئین های حاوی پروتئین بالایی هست. هم پروتئین بدن رو تامین میکنه و همین که مواد نشاسته ای توش هست و همین که باعث دوباره حس سیری رو در برای سحر واقعا خیلی میتونه برای مدت طولانی تری ادامه بده. بنابراین حبوبات رو برای سحری هم استفاده کنید. به هر حال نفخ ناشی از حبوبات هم ناشی از یکی از همین فیبرهای یا فیبرهای غیر محلول، فیبرهای محلول در آب حبوبات که اون خودش خوبه برای بدن ما، خیلی سود داره.
بله.
اما اگه اذیت میکنه از لازم ایجاد نفع، بعد بزنیم خیس بخوره حبوبات. یک خیس خوردن 2-3 ساعته حبوبات باعث میشه که اون
وقت آبروی اون رو خالی میکنیم،
با آبش حتما خالی بکنیم، آبش دوباره تو غذا نریزیم، برای اینکه دوباره همون فیبر رو شما این رو بذارید خیس بخوره و اون فیبرهای محلول در آب از اینها خارج میشن، طبعا حدود 60%ش و تو مدت 3 ساعت به این حالت نفاخیش رو کمتر میکنه. حتما غذاهای فیبردار رو برای سحر یه چیزی رو داشته باشین، چون دوباره یکی از حالا مشکلات گوارشی که میاد، چون هم ما غذا کمتر میخوریم، هم متابولیسم ما کمتر میشه.
بله.
هم آب کمتری داریم میخوریم، معمولا یبوست ممکنه زیادتر دیده بشه. کاهش حجم دف کاملا طبیعیه، یعنی افراد نباید انتظار داشته باشن مثل حالتهای عادی دستگاه گوارششون دف رو داشته باشه. اما اینکه استفاده از مواد غذایی فیبردار، کربوهیدرات های پیچیده مثل نونهای کامل، اینها میتونن خیلی مؤثر باشن. حتما یک وعده فیبردار، مثلا الان که فصلش هست، یک دونه پرتقال، یک دونه نارنگی حاوی حدود 10 گرم
بله.
فیبر هستش، یک دونه سیب، اینها خیلی میتونه کمک کنه برای بحث پیشگیری از یبوست چطور موقع سحر استفاده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه موافق باشین بریم سراغ پیامک ها و تلفن های دوستان که خیلی زیاده، کلی سوال پرسیدن، انشاءالله که بتونیم به همش جواب بدیم. موافقی؟
قطعا.
بفرمایید.
شرایط روزه‌داری برای افراد دیابتی بفرمایید. آیا اصلا میتونن روزه بگیرن و چه تغذیه‌ای باید داشته باشن؟
سلام، نماز روزتون قبول. من سحر و افطار کدوی حلوایی و هویج رو آب پز میکنم، توی ماست میریزم میخورم. خوبه؟ 939-47-25.
چای رو با چی بخوریم؟ توی چای چی بریزیم؟ غیر از دارچین و زنجبیل و نعنا و اینا چه چیز دیگه میتونیم بریزیم؟ آیا همه اینها رو با هم مخلوط کنیم توی چای بریزیم؟ اشکال داره یا نه؟ و اینکه چه دمنوش‌هایی رو برای سحری و افطاری پیشنهاد می‌فرمایید؟ بعضی از دکترها میگن که مثلا چیزی مثل زردچوبه رو اشکال نداره، هر مقدار که تونستی توی غذاها بریزید. و اینکه آیا سبزی‌های خشک همون خواص سبزی‌های تازه رو دارن یا نه؟ چون ما سبزی‌های خشک رو می‌خریم و برای مدت‌ها، ماه‌های متمادی داریم تو غذاهای مختلف می‌ریزیم. و اینکه می‌خواستم بگم نوشیدنی‌ها، چه نوشیدنی‌هایی رو سحر بخوریم که کمتر تشنه بشیم و رو تشنگی ما کمتر اثر بذاره. سپاسگزارم.
خانم به آقای زیارتی از کاشان گفتن که من دیابت دارم و روزه میگیرم و افطار و سحر دارو میخورم، آیا میتونم خرما و بامیه استفاده کنم یا خیر؟
برای افطار و سحر چیکار میکنین، اگه سلامت هستین یا نیستین بگید. من روزه نمیتونم بگیرم سال هاست به خاطر که دیابت دارم، قند خونم بالاتر رفته. میخواستم بپرسم آیا من میتونم روزه خودم رو بگیرم؟
دوستی هم گفتن که من سحر سیب زمینی آبپز میخورم، اما از آقای دکتر بپرسین در کنار چی بخورم که مواد مغذی برای بدنم تأمین بشه. دوستی هم گفتن که من تیروید کمکار دارم، چه نوع رژیم غذایی مناسب من هست؟ من دیروز رو روزه گرفتم ولی خیلی احساس ضعف داشتم و میخوام بدونم که واقعا آیا روزه‌داری برای من مناسب هست یا خیر. خب آقای دکتر، حالا من در فواصل گفتار شما بازم پیامک ها رو خواهم خوند. سوالات خوبی رو دوستان از طریق تلفن و پیامک مطرح کردن.
خواهش میکنم. خب سوال اول در رابطه با شرایط روزه‌داری برای افراد مبتلا به دیابت بود.
بله.
چون تغذیه داشته باشن. خب افراد دیابتی، ما یک قانون کلی نداریم که بگم افراد دیابتی میتونن روزه بگیرن یا افراد دیابتی نباید روزه بگیرن.
بله.
این بستگی به عوامل مختلفی داره. یک، اینکه قند خونشون، کنترل قند خون چطوری هستش، یا همون قند ناشتا و اون قند به اصطلاح سه ماهه یا ایوانسی که ما میگیم، بستگی به این داره چه نوع داروهایی دارن استفاده میکنن، داروهای خوراکی یا انسولین، نوع داروهای خوراکی چه هستش، آیا داروهایی هستش که باید مثلا فقط دوبار در روز استفاده بشه، سه بله. بار در روز، یا نوع انسولین. پس عوامل زیادی وجود داره که در زمینه افراد کنترل، افراد دیابتی مؤثر هستش. عوارض دیابت مثل مشکلات کلیوی یا مشکلات چشمی یا شبکی در اینها وجود داره یا نداره. بنابراین باید حتما افراد دیابتی یک مشورتی با قبلش مشورت با پزشکشون داشته باشن تا تصمیم بگیرن چطوری. یعنی واقعا این دیگه بر اساس هر فرد، این توصیه به روزه گرفتن برای فرد دیابتی فرق می‌کنه. اما فرض کنیم که یک فرد دیابتی الان بهش اجازه روزه گرفتن داده شده، بعد چه کار بکنه؟ ما مهمترین موردی که در افراد دیابتی که روزه بگیرن بعد مواظبش باشیم بحث افت قند خونه.
بله.
یعنی اینها به خصوص بعد از ظهر یا حتی ممکن در طول روز که بیشتر در بعد از ظهر اتفاق میفته، اینها افت قند خون پیدا کنن. خب افت قند خون رو ما چجوری میتونیم بفهمیم؟ یک، علائم افت قند خون پیدا بکنن.
بله.
یعنی حالت لرزش، حالت تعریق خیلی زیاد، حالت استراب خیلی زیاد به خاطر تپش قلب، و خب بالاخره علائمی که خودشون هم ممکنه قبلا تجربه کرده باشن، یا اینکه به هر حال با این دستگاه‌های قندسنج یا گلوکومتر قندشون رو اندازه گرفتن، دیدن که سطح قند خون زیر 70 هستش.
بله.
این افراد بعد روزه بعد شکسته بشه.
درسته.
وگرنه افرادی که دیابتی، چون من سوال پنجم با همین سری جواب بدم، افرادی که دیابتی روزه میگیرن حتما بعد سحر و افطار بخورن، حتما بعد برای سحر بیدار شن.
بله.
برای سحری حتما به اصطلاح از کربوهیدرات های پیچیده مثل نون چند قله استفاده کنن، حتما پروتئینی مثل حبوبات و شیر یا تخم مرغ هم تو رژیمشون باشه.
بله.
سوال دوم در رابطه با این که خب خانمی گفتن که سحر و افطار کدو حلوایی رو داخل ماست میکنم. خب این به عنوان یک ماده غذایی خیلی خوب که حاوی فیبر زیاد، حاوی کلسیوم و خیلی چیزای خوب دیگه ای هست، عالیه، اما کفاف نیازهای تغذیه‌ایشون رو نمیده.
بله.
حتما ایشون حالا اگه میخوان همین رو استفاده کنن، یه مقدار نون نون برای هم سحر و هم افطار استفاده کنن. حتما برای افطار خرما ایشون باید استفاده بکنه.
بله.
بخاطر اینکه این اون قندهای ساده و مینرال ها یا مواد معدنی مورد نیازشون رو تامین نمیکنه. سوال بعدی در رابطه با چای چی بخوریم؟
چای زنجبیل رو گفتن قاطی کنیم بریزیم استفاده کنیم.
خود چای معمولی اصلا به عنوان یکی از آشامیدنی های فوق‌العاده خوب برای ما هستش. من واقعا به این اعتقاد دارم بعضی از غذاها رو، مواد غذایی رو خداوند برای انسان فقط آفریده. بله. و چای هم یکی از اون موارده. چای سر تا سر منفعت خود چای معمولی، حالا شما بهش چیزایی مثل دارچین، زنجبیل و نعنا رو هم اضافه کنید
دیگه نور
این
خواص
نور الان نور دقیقاً میشه. اینا هیچ مشکلی ندارن بهش اضافه بکنید، مخصوصا نعنا اینا تو ماه مبارک میتونه خیلی خوب باشه. دارچین اضافه کردنش بعد از افطار میتونه از افزایش های زیاد قند خون به خصوص بعد از خوردن اینها جلوگیری بکنه. نعنا هم به عنوان یک دارویی که برای یک حالت مرهمی برای معده ما باشه، جلوی نفخ رو میگیره و برای سلامت دستگاه گوارش ما خوبه، خیلی میتونه ما ازش استفاده بشه. این دم نوش خاصی هم واقعا من نمیتونم بگم برای سحر استفاده بشه، همین چیزی که خود فرد دوست داره. واقعا این دم نوش های گرون قیمت هم لازم نیست باشه، شما خیلی از چیزا رو با قیمت خیلی ارزون تر از همین عطاری میتونید بگیرید،
خودتون
درست بکنید. واقعا زردچوب هم به عنوان یک ماده ضد التهاب واقعا ثابت شده. ما بله. زمانهای قدیم میدونین کسی که دستش باد میکرد، دستش میشکست، پاش میشکست، معمولا میمدن زردچوبه و تخم مرغ رو قاطی میکردن. واقعا هم به خاطر اینکه زردچوبه خاصیت ضد التهابی داره. الان زردچوبه رو به عنوان یک مکمل و حتی به عنوان اینکه تو غذاها زیادتر استفاده بکنیم بله. برای ایجاد بهبود سلامت قلب و روحی توصیه میکنیم.
خانم زیارتی هم گفته بودن خرما و بامیه بخورم، من دیابتی هستم، روزه هم گرفتم.
بله.
و هنگام افطار و سحر داروها رو میخورم.
بله، خب این که مشکلی نداریم از این جهت، اما مصرف خرما برای افطار برای ایشون واجبه، یعنی حتما افطار رو با حداقل با دو تا خرما داشته باشن که قند خونشون تامین بشه. حالا من بامیه رو فکر کنم شیرینی بامیه احتمالاً بله. باشه تا بله بامیام نه مشکلی نداره، ایشون میتونن
دو تا بامیه
میتونن ایشون هم استفاده بکنن برای اینکه دیابتی هستن، اتفاقا برای قند خونشون هم با افطار بعد از افطار اتفاقا بد نیستش.
حالا آقای جاسم از آبادان نظر دیگه هم دارن، گفتن من موقع باز کردن روزم در افطار شیر گرم و خرما و غذای سبک مثل نون و پنیر و سبزی میخورم، سحر ولی غذای پرچرب باز نمیخورم مثل برنج و مرغ و گوشت و اینا، کار خوبی میکنم یا
عالیه.
نه؟
بله، ببین ما واقعیتش اینه که بخوایم ما حد اکثر منفعت سلامتی رو از روزه بگیریم، عملا یکی از وعده های اصلی غذایی رو باید حذف بکنیم، یعنی بین صبحانه نهار شام.
بله.
باید یکیش حذف بشه. حالا من معمولا توصیه‌ام اینه که ما صبحانه رو بذاریم برای افطار، برای سحر عذر میخوام و بین نهار و شام یکیش هم به عنوان افطار استفاده بکنیم. یکیش عملا باید حذف بشه.
خانم چگینی گفتن که به نظر من بد نیست که به این سبد غذایی ماه مبارک رمضانمون آبزیان رو مثل ماهی و میگو اینا هم اضافه کنیم، کم نمک، کم چرب، که هم پروتئین لازم برای بدنمون تامین بشه و همین که به هر حال بتونیم از اون غذا هم لذت ببریم، نمک زیادی هم نداشته باشیم.
بله، بسیار عالی. و الان خب به هر حال ما فرهنگ مصرف آبزیان در کشور ما در تقریبا 10 سال گذشته به سمت خیلی خوبی با توجه به این ماهی های پرورشی واقعا به سمت خیلی خوبی متحول شده. قطعا موافقم.
متشکرم. دوستی با پیشماری 912-823-35 گفتن من اسید معدم زیاده، همش ریفلاکس معده دارم، میتونم روزه بگیرم؟ اگر میتونم چه چیزهایی رو باید رعایت کنم؟
واقعا ریفلاکس معده خیلی ارتباطی به روزه داری
نداره.
یعنی اون فرد اگه چی روزه بگیره چی روزه نگیره، بالاخره ریفلاکس معده است. ریفلاکس معده دلایل مختلفی مثل ممکنه یک نوع عفونت معده باشه، تا 60% ما ایرانی ها مبتلا به این عفونت هستیم. چاقی، تجمع زیاد چربی تو شکم که فشار این چربی و فشار میاره به معده، باعث میشن که غذا به اصطلاح پس بزنه داخل مری و عوامل مختلفی داره. واقعا ما مورد خاصی رو نداریم که بخوایم داشته باشیم، اما معمولا غذاهای تند، غذاهای پر ادویه، غذاهای پر چرب که حجم ماندگاری غذا در معده رو زیاد میکنن،
میتونه ریفلاکس رو که اشاره کردی
دقیقاً میتونه ریفلاکس رو تشدید بکنه.
حالا برعکس همه پیامکایی که خوندم، یه پیامک دیگه داریم که این یه سوال دیگه است برخلاف همه سوالات. گفتن که من 43 سالم، لاغرم، اشتهامم خوب نیست، سحرم که بیدار میشم اصلا اشتها ندارم، چه کنم که در ماه رمضان وزنم از این کمتر نشه؟
این واقعا
حالا همش ما داریم راجع به اضافه وزن صحبت می‌کنیم.
همینطوره. این بستگی داره که الان به اصطلاح وزن ایشون چطوریه، یعنی من حالا دوست داشتم اون نمایه توده بدنی ایشون رو بدونم یا بی ام آی شون رو. اما یک بخوام اینجا یک توصیه کلی بکنم، اگه کسی بی ام آیش کمتر از 18.5 باشه،
بله،
چی خانوم چی آقا، معمولا توصیه به روزه گرفتن به ایشون نمی کنیم.
کمتر
ما. بله، کمتر از 18.5، اما بالاتر از اون باشه بالاخره ما تعامل میکنیم، ممکنه 1 کیلو تا 2 کیلو کاهش وزن رو داشته بله. باشن. اما به هر حال بعد یعنی اطلاعات بیشتری به هم میدادن که دقیق بتونم بگم که چیکار کنن.
بسیار خوب. دوست دیگری هم باز اشاره کردن به غذاهای گرم مثل سوپ و آش. یه دوستی هم گفتن آیا بیماران ام اس میتونن روزه بگیرن؟
بله، خب سوپ و آش جز گزینه‌های بسیار خوب برای افطاره.
بله.
واقعا آش، حالا میگیم آش همون سوپ ایرانی هستش دیگه، واقعا ما آش رو همه آش رشته و اینجور چیزا گزینه‌های بسیار خوبی برای افطار هستن. دو تا خرما،
بله،
نصف لیوان آب بلند و بعد از اون یه پیاله سوپ آش خیلی عالیه. بیماران MSC هیچ محدودیتی برای گرفتن روزه ندارن و میتونن روزه بگیرن.
من این نکته رو خدمت دوستانمون بگم، پیامک هایی که شما ارسال میکنید و ما میخونیم پیامک هایی هست که از لحاظ پزشکی و درمانی نظر روش داده میشه، نظر شرعی روی این پیام ها داده نمیشه. مثلا ببینیم از لحاظ پزشکی و درمانی میتونن بیماران ام اس روزه بگیرن، یعنی مشکل سلامتی تهدیدشون نمیکنه، که آقای دکترم گفتن که خیلی.
من دو تا سوالم دوستشم جواب بدم، بله، که نوشتم. یکی این که پرسیده بودن که سحر سیب زمینی آپز میخورن،
بله،
چه چیزی
بله.
اون اضافه بشه؟ خب سیب زمینی گزینه خوبیه، من توصیه‌ام اضافه کردن تخم مرغ و یه ذره پنیر بله. سفید ایرانی.
آها چقدر خوب.
آره. در رابطه با تیروید کمکار چه رژیم مناسب است؟ اول اینکه تیروید کمکار هیچ تیروید کمکار در صورتی که کنترل شده باشه، یعنی تحت درمان باشه و کنترل شده باشه، مشکلی برای روزه گرفتن ندارن. قرص لووتیروکسین که خورده میشه، قرص لووتیروکسین اثرش حدود 24 ساعت هست، بنابراین این افراد قرصشون رو برای سحری استفاده بکنن و هیچ مشکلی رو نداره.
بسیار خوب. دوستی هم گفتم برای وعده سحر میتونه سرشیر مناسب باشه، همطور که شما گفتین مثل وعده صبحانه است دیگه.
بله، سرشیر چیزی باید. سرشیر در حقیقت همون خامه پرچرب هستش.
بله.
و اتفاقا حالا من خودم بخوام، واقعا یکی از مواد غذایی مورد علاقه خود من برای غذایی مثل سحر، اتفاقا نون و خامه یا سرشیر و یه مقدار عسل هستش.
بله.
یعنی یه گزینه بسیار عالیه.
بسیار خوب. آقای دکتر زمانمون خیلی کمه، یه جنبندی کلی بفرمایید، حدوداً 1 دقیقه میتونیم صحبت کنیم.
خب واقعا ماه مبارک رمضان، حالا من مسائل معنویشو بذاریم کنار، یک فرصت خوبی برای بهبود سلامت ما هستش.
بله.
الان در دنیا به عنوان یکی از راهکارهای بهبود سلامت و افزایش طول عمر ما حساب ازش استفاده میکنیم، واقعا با یک برنامه خیلی ساده که پرخوری نکنیم، تعادل رعایت بکنیم، حتما برای سحری بیدار شیم و عملا یکی از وعده های اصلی غذایی رو حذف بکنیم، شما اون حد اکثر سود جسمانی رو در کنار سود معنوی خواهید داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی که دعوت ما رو قبول کردین، تشریف آوردین و با دوستانمون راجع به تندرستی و سلامت در ماه مبارک رمضان در همین روزهای ابتدایی صحبت کردین. این نکاتی رو که شما گفتین انشاءالله دوستان ما به کار خواهند گرفت و روزداری سلامتی خواهند داشت. متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون.
خداحافظ. اما فردا روز احسان و نیکوکاریه و ما در برنامه خانه و خانواده راجع به تاثیر نیکوکاری در رشد و بالندگی خانواده باهاتون صحبت میکنیم و مهمان محترم ما هم خانم دکتر فرشته سادات شجاعی هستن، روانشناس.